الكواسب كتاب بيع توسط استاذ علي دوس جلسه 104 شروط المتعاقدين اختيار 19 خرداد 77
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين وإن كان الفعل لداء التخلص من الضرر.
دیروز ایشون در مورد اقسامی که راجع به اون فرق متصوره صوری رو ذکر فرمودن. بعضی از صور رو هم امروز مطرح میکنن، میفرماین که گاهی فعلی که مکره انجام میده به خاطر همون ضرری است که تهدید شده، برای تخلص از اون ضرر تهدید شده کار رو انجام میده. حالا کار رو که انجام میده در مثل همون طلاق، واقعا طلاق رو انجام میده به خاطر ضرری که تهدید شده متوجهش نشه. علت اینم که طلاق رو انجام میده، یعنی قصد معنا میکنه واقعا طلاق رو انجام میده، چون مختصر متول نخونده نمیدونه که میشه لفظ و گفت معنا رو اراده نکرد، رضا وقتی که تهدید شد ناراحته، ولی دیگه با توجه به این اکراه خودشو آماده میکنه برای طلاق و احراز از همسر. نگید که خب قصد معنا نکنه، عرض میکنید خیلی از عوام توجه ندارن به این مطلب، فکر میکنن که دیگه باید قصد معنا بکنن، به ذهنش اصلا نمیاد که میتونه قصد معنا نکنه، یا حتی این مقدار متوجه هست که گاهی متکلم قصد معنا نمی کنه ولی فکر میکنه شرعاً باید قصد معنا بکنه. مثل کسی که فکر میکنه اگه وادارش کردن به طلاق همسر، شارع راضی نیست که کسی نیت نکنه، باید نیت بکنه تا طلاق واقع بشه، تا دیگران اگر این خانم رو گرفتن زنا نشه ازدواجشون. یه همچون اعتقادی داره، یا به قول شیخ مذهب بعضی از عامه رو فکر میکنه درسته که معتقدن طلاق اکراهی هست، بنابراین با خودش فکر میکنه میگه ما که مجبور شدیم بر سبب، که همون صیغه باشه، بنابراین به وقوع طلاق خودش رو آماده میکنه و قصد طلاق میکنه. فرق این دو صورت که امروز خوندیم اینه که گاهی نمیدونه که میشه قصد معنا نکرد، فکر میکنه اصلا به ذهنش نمیاد قصد معنا میکنه، گاهی حکم شرعی رو نمیدونه، فکر میکنه که باید شرعاً قصد معنا باشه. مرحوم شیخ میفرماید که در این دو صورت قاطعانه بگیم اکراه محققه یا محقق نیست مشکله، ولی تحقق اکراه اقربه. خب این راجب تتمه این صورت میخواد پیاده کنیم تا مسئله جدید. میفرماید که و این کانن فعلو لداء تخلص من الضرر، اگر فعل یعنی کار مکره، کاری که مکره انجام میده، مثلا خانمش رو طلاق میده، برای خلاص شدن از ضرر، همون ضرری که تهدید شده در متن اکراه به خاطر اوست، فقط یکون قصد الفعل لعجل اعتقاد مکره، گاهی فکر میکنه مکره، که ان الحذر لا یتحقق الا به ایقاع طلاق حقیقتا، فکر میکنه حذر یعنی دفع ضرر، چون مورد تهدید واقع شده دیگه، فکر میکنه دفع ضرر و فرار از ضرر محقق نمیشه مگر اینکه طلاق رو حقیقتا انجام بده. لقفلتهی از این که تخلص متوقف نیست در قصد به وقوع اثر طلاق و وقوع بینونت، بینونت همون طلاق متوجه نیست، فکر میکنه قصد معنا باید بشه، اصلا به ذهنش نمیاد که لفظ رو میشه گفت قصد معنا نکه. در نتیجه فیوبت تنو نفسه علا رفع الید ان زوجه، آماده میکنه خودش رو که از این زوجه دست برداره، احراز کنه از اون. در نتیجه فیوک و طلاقه قاصدن، و فکر نکنید این فرض نادریست، نه، و هازا کثیر ما یفتف قول العوام. وقد یکون شق دوم در همین فرض، حاضر توتین و احراز من جهت جهدهی بر حکم شرعی. فکر کنید خیلی هم بلده که میشه لفظی گفت بدون معنا، میشه توریه کرد، ولی فکر میکنه شرعن باید وقتی لفظو میگه قصد معنا بکنه. جاهل به حکم شرعیست که تفکیک این دو اشکال نداره. او کونه رعا مذهب بعض الامت فزعم ان طلاقه یقع محل اعتراض، معتقده مثل بعضی از حنفی ها. این او کونه از فرقش با قبل این که قبل جاهل بود نمیدونیست، فکر میکن یا اصلا هیچ شک داشت. صورت دوم که اصلا معتقد طلاق و اکراه واقع میشه، میگه خب حال که اینطوره پس ما قصد کنیم دیگه. فهزا اکره علی طلاق تلق قاصدن به وقوعه، چون همچون اعتقادی داره یا جاهل قصد وقوع میکنه. لأن القصد الی اللفظ، لفظی که مکرهان علیه بعد اعتقاد کونهی سببا مستقلا فی وقوع البینونه، فکر میکنه خود لفظ کافیه، سبب مستقل، نیازی به اراده این نداره، منظور از سبب مستقل این، فکر میکنه این خودش سبب مستقل نیست، یه قصد اینو نمیخواد. در نتیجه اگر مکرر به لفظ شد یستلزم القصد الی وقوعها، قصد به وقوع بینونت هم میکنه. فیرضی نفسه و بذاره، راضی میکنه نفسشو به این کار، و یوبتن نفسشو بر این کار. و هازا ایزن کثیرا ما در تفقال العوام، از کردم حالا اگر مثل بعضی از حنفی هم فکر نکنه، فکر اینجوری فکر میکنه که اگر مجبور به طلاق شد باید حتما قصد بکنه تا مبادا دیگران که ازدواج میکنن تو زنا واقع نشه. و الحکم فی هاتین صورتین لا یخلو عن اشکال، اظهار نظر قطعی در این دو صورت خالی از اشکال نیست، ولی تحقق اکراه اقربه. خب مطلب دیگری که در اینجا داریم این هست که اگر مکره آنچرا که با اکراه انجام داده بعدا راضی بشه، هستن کسانی که ابتدا مایل نیستن و به زور انجام میدن، اما بعد میبینن نه همچون بدم نبود، دختری رو به زور وادار به ازدواج میکنن، صیغه رو میخونه یا کسی به وکالت از او میخونه، ولی بعد یک دو هفته سه هفته دو سال سه سال میگذره دیگه راضی میشه به این ازدواج، تن میده به این ازدواج، میبینه نه همچون خیلی هم خودش هم اگه ازدواج میکنه بهتر از این ازدواج نمیکنه. مشهور بلکه آنطوری که حدائق فرموده اتفاق بر این هست که این رضایت بعدی کار رو درست میکنه، چیزی که تا حالا باطل مینمود از حالا به بعد دیگه حکم میکنیم به صحتش. از حالا به بعد که عرض میکنم ممکنه از حالا بکنیم که قبلا هم صحیح بوده، کشف کنیم که صحیح بوده، این حال بحث بعدیست، ولی به هر حال بعد از رضایت دیگه مشکلی برای این عقل نیست. دلیلی که مرحوم شیخ میارن این هست که میفرمایند که عقد مکره عمد بود حقیقتا، فقط یک مشکل داشت که طیب نفس و رضایت نبود، خب اینم که حاصل شد. لذا اینو باید متوجه باشید که ما که میگیم اگر مکره راضی شد عقد صحیحه یا نه، در صورتی که سایر شرایط رعایت شده باشه، فقط مشکل نبود تیب نفس بوده، خب اینم که حاصل شده. در اینجا سه تا حمله، به قول امروزی ها سه تا تک، به این نظر مشهور خورده. ببینیم میتونیم این تک ها رو با پاتک دفعش کنیم یا نه. تک اول این هست که کسی بگه جناب مشهور، از جمله شیخ انصاری، در عقد معتبر هست زمانی که عقد خونده میشه طیب نفس هم باشه، و در اینجا طیب نفس اون زمان نبوده. مرحوم شیخ میفرمان چه دلیلی داریم برای این مطلب؟ بلکه اطلاقاتی مثل اوفو بالعقود دفع میکنه این نظر رو. شارع مقدس که حرف خاصی نیاورده در این زمینه. طیب نفس هنگام خوندن صیغه باید باشه. به چه دلیل؟ تازه اوفو بالعقود که ناظر به عقود عرفی است این نظر رو دفع میکنه. پس این که درست نیست. تک دوم گفتن که اصلا آقا مفهوم عقد قوامش به این هست که همراه با طیب نفس باشه، فرق داره با قبلی ها. قبلی میگفت که عقد هست اما معتبر با طیب نفس باشه، به عنوان یک مثلا شرط. دوم میگه اصلا در مفهوم عقد دخالت داره که اگر طیب نفس نباشه عقد نیست. مثلا بگیم عقد پیمان وثیق و محکمه، و پیمان وثیق و محکم نیست اگر جایی که با اراده و اختیار طرف باشه. ایشون میگن اینم ضعیفه، بلکه از قبلی از عفه، چون قبلی نمیگفت در مفهوم عقد معتبره. این بنده خدا که رسمن میگه در مفهوم عقد معتبره، شدیدترش کرده مرحوم شیخ هم میکنون شدیدتر ضعیف. دعوای سوم این هست که کسی بگه طیب نفس، طیب نفس عاقد در اثر گذاشتن عقد معتبره. نمیگیم در مفهوم عقد معتبره، اما شرعاً عقدی بخواهد اثر کند باید با طیب نفس عاقد باشه. چون میگن این دیگه از اون دوتا هم ضعیف داره. اینجا دوستان گذشت از این که مطلب باید حل بشه، در حد عبارت هم باید مشخص بشه که فرق این سه تا چیه، و هم چرا دومی از اولی و سومی از یک و دو ضعیف تره. حالا اینا چون ریزکاری سخور عبارت عرض می کنم که یاد داشت کنید. مرحوم شیخ با دفع این سه حمله می فرماید که نظر مشهور تأیید میشه به این که در عقد فضولی آقایون فرمودن اگر بعد مالک اجازه داد این عقد صحیحه، اگر اجازه مالک بعدن عقد فضولی رو صحیح میکنه به طریق اولا در اینجا عقد مکره با رضایت بعدی باید صحیح باشه. خب طبیعتش از چه نظر؟ از این نظر که در عقد فضولی مالک خبر نداره، چه بسا خواب باشه و فضولی داره عقد رو میخونه، منتها به امیدی که بعدا مالک راضی بشه، یا حتی این امید رو هم نداره، میگه حالا میخونیم ببینیم چی میشه. بعد خبر رو میبرن به مالک، مالک هم راضی میشه، طیب نفس پیدا میکنه. در واقع این طیب نفسی که مالک پیدا میکنه این که انشا نیست که ببینیم این خودش یک انشاء مستقل، نه، این امضاء کار فضولی، با اینکه که صیغه رو خود فضولی نخونده. و روشن هم هست که این امضاء و رضایت مالک به اثر عقد میخوره. خود عقد اون صیغه بود، فضولی خون تمام شد، در واقع مالک راضی میشه به نقل و انتقال، اینه دیگه اثر عقد. خب آقایان میگن درسته، و ما تمام این ها رو در عقد مکره داریم، مکره عقد و خونده، البته با اکراه. بعد که راضی میشه این رضایت میخوره به اثر عقد. در واقع میگه من بسیار خوب اول راضی نبودم ولی خب الان راضیم. امضا میکنه، تیب نفس پیدا میکنه. با یک مزیتی که در عقد مکره هست با اینه که خود مالکم عقد رو خونده. حالا اینجور فرض کنیم، فرض کردیم اون چی که خودش خونده بعدا راضی بشه. در اونجا خودش نخونده بود، اینجا خودش هم خونده، لذا به طریق اولا در عقد مکره قائل میشیم به صحت. البته عرض میکنم این اولویت فقط مال جاییست که عاقد خود مکره بوده، مهم نیست. حالا ما عمده بحثمون در همین قسمت. بعضی خواستن بگن که جناب شیخ انصاری، شما عقد مکره رو مقایسه کردید با فضولی و فرمودید صحت در فضولی دلالت بر صحت در مکره میکنه به طریق اولا، برعکس همچون اولویتی نیست، اولویت اون طرفه، به این خاطر که در فضولی عاقد راضی به عقد بوده. خود عاقد وقتی صیغه رو میخونده کاملا قبراق راضی بوده و در اینجا یعنی مکره عاقد با اراده کامل و با اختیار صیغه رو نخونده. میفرمایند این که اثری نداره، این که گفتیم نفس صیغه برای عاقد هیچ منشأ اثر نیست که قبلا هم اشاره کردیم. بله اگر میگید که مکره قصد معنا نکرده ولی فضولی قصد معنا کرده، اینم جواب دهید که نه، ما مکرهی رو داریم بحث میکنیم که قاصد معناست، فرضمون اینه. به هر حال زیاد معطل نشیم. ایشون میفرمایند مسئله مشهور، ادعای اتفاقم شده دیگه، این حمله ها هم پاسخ داده شد و چی برای تأمل در مسئله نیست، گرچه بعضی مثل سبزواری، مقدس اردبیلی، جامع المقاصد شبهه در مسئله کردن و بعضی هم خواستن برای این آقایون دلیل بیارن، به قول شیخ انصاری نصرت بگیرن، کمک بگیرن از بعضی از ادله برای اینکه رضایت مکره بعدن کافی نیست. خب اینا رو پیاده کنیم تا ببینیم اون موارد نصرت کجاست. میفرمایند که ثم المشهور بین المتأخرین انه لو رضی المکره بما فعله، اگر مکره بعدن به آنچه که قبلا انجام داده راضی شد سحر عقد، بل عن الریاض تبعا للحدائق ان علیه اتفاقهم، لأنه عقد حقیقی، یعنی عقدی که این مکره خونده عقد حقیقی بوده، فیؤثر اثر با اجتماع بقیه شرایط به عقد شرطی باقی نمونده جز یکی و هو طیب النفس، منتظر این شرط بود، این شرط هم که اومد. و دعوا ان اعتبار و مقارنت طیب نفس العقد، این حمله اول. اگر کسی ادعا کنه که معتبر است همزمان بودن و همراه بودن طیب نفس با خوندن سیر، بگیم این دعوا خالیتون عن شاهد، دلیلی نداره، بلکه دلیل بر خلافش داریم، مدفوعتون بل اطلاقات، به اطلاقاتی مثل اوفو بل عقود کنار زده میشه این دعوا، چون عقد عرفن طیب نفس رو لازم نداره، شارم که عقد رو امضا کده اوفو بل عقود ما باشیم و اطلاق اوفو بل عقود، میگیم این شرط درست نیست بلکه اطلاق برخلافشه، پس خالیتون عن شارد یعنی دلیلی نداریم، مدفوعتون بل اطلاقات یعنی دلیل برخلافش داریم. پس ببینید دوستان این ادعای اول در همین حده که مقارنت طیب نفس با عقد معتبره، ما گفتیم معتبر نیست. دعوای دوم نمیگه تیب نفس با عقل باید مقارن باشه. میگه اصلا تیب نفس اگر نباشه عقل نیست، مفهوم عقل نیست. دعوای اول این نبود که مفهوم عقل نیست، رضا میگفت عقل باید با تیب نفس باشه، مثل که شرط خارجیش هستا. دعوای دوم میگه اصلا در مفهوم عقل معتبره. قهرن چون حرف تونتره که میخواد ادعا کنه حتی در مفهوم عرفی عقل معتبره، میگیم این از عفه. اینی که میفرماید و از عف و از این دعوا، این دعوا دعوا اعتبارها فی مفهوم العقل، که لازمه از این اعتبار اللازمه عدم و کون عقد فضولی عقد حقیقتا، همچنین مکره اونم عقد نباشه، نه فضولی عقدش عقد باشه، چون فضولی بی خبر مالک داره کار میکنه و الا با خبر او باشه و با اذن او باشه که فضولیش نمیگن، بدون خبر او بدون رضایت او داره انجام میده، مالک خبر نداره تا تیب نفس داشته باشه. ولی آیا میپذیرید که عقد فضولی عقد نباشه؟ میپذیرید که عقد مکره عقد نباشه؟ حالا بگید باطله اما نگید عقد نیست. لذا فرمود این دعوای دوم ضعیفتر از دعوای قبل. حالا خود مرحوم شیخ در صفحه 101 سطر 12 اونجا داشت که مشتری در زمان ایجاب باید راضی باشه، و بعدم فرمود که صحت هر کدام از ایجاب و قبول باید از اول عقد در نفس متکلم که همون رضایتش باشه باشه تا معنای معاقده تمام میشه. یعنی اگه نباشه معاقده تمام نیست. آیا میشه بین کلام شیخ در صفحه 101 و اینجا جمع کرد؟ قابل تأمل، دقت کنید. و از عفو من الکل، این دعوای سوم، ایشون میگن از این دوتا ضعیف‌تر این دعواست. دعوا اعتبار تیب نفس، نفس عاقل در تأثیر عقدش. اگر تیب نفس نباشه، تیب نفس عاقل نباشه، عقدش اثر نداره. خب این فرقش با دومی خیلی روشن، چون این سومی نمیگه در مفهوم عقد، میگه در تأثیر عقد. اما با اولی چه فرق داره؟ چون اونم ما گفتیم نظرش به مفهوم عقد نیست، در واقع نظرش به تأثیر عقده. فرقش دوستان با اولی میتونه آنچه از عبارت در میاد این باشه که در اولی و دومی که صحبت تیب نفس بود، تیب نفس خود مالک محل بحث بود، ولذا می گفتیم مکرهی که عقد و بسته و مالک هم هست، فرضمون این بود، باید بعد اگه راضی شد کافی. دعوای اول گفت که نخه، این مالک عاقد باید از اون اول راضی باشه. دعوای دوم گفت که باید اصلا در مفهوم عقد معتبر. این دعوای سوم نمیگه تیب نفس مالک، میگه تیب نفس عاقد. لذا کلمه عاقد را اینجا شیخ اضافه میکنه، در حالی که در دوتای اولی صحبت عاقد نکرد. با این توضیحی که دادیم، فرقی که گذاشتیم، وجه از عفو بودنش هم معلوم میشه. این سومی میگه تیب نفس عاقد، عاقد که گاهی هیچ کار است و عقد، یعنی تو معامله فقط عقد میخونه. آیا واقعا کسی میتونه ادعا کنه که تیب نفس عاقد در صیغه لازمه ولو مالک نباشه؟ چون این عبارت اینجور میگه، ما فوقش بگیم تیب نفس مالک، اگرم میگیم عاقد به ما انه مالک، حالا در مفهوم عقد معتبره یا شرط تأثیر عقد، اما بگیم تیب نفس عاقد از این را وارد بشیم که هر که عقد رو میخونه، حالا اگه مالک هست یا غیر مالک، عاقد به ما و عاقد باید تیب نفس داشته باشه. این دیگه خیلی ضعیفه. اون وقت لازمش اینه که هر عاقدی باید تیب نفس داشته باشه در عقدش. پس اگر یک جا تیب نفس نداشت عاقد، ولو نداشتنش ناحق بوده، مثل کسی که به حق اکراهش میکنن. بگیم این چون عاقد هست و عاقد باید تیب نفس داشته باشه و ایشون تیب نفس نداره، عقدش صحیح نباشه. اگر هم شارع گفته صحیحه، چون شارع میفهمد صحیح دسته یه اکراه به هر باشه، تعبدن گفته بلا این عقد فرمالیته فرمالیته هیچ اثری نداره، چون اینطور گفتیم دیگه، عاقد باید تیب نفس داشته باشه و هر جا تیب نفس نبود پس دیگه اثر نداره و خب اینها قابل قبول نیست. یک وجه دیگری هم برای فرق این ستا به نظر میاد، لکن دیگه عرض نمی کنم، حالا حواشی رو هم ببینید، ببینید اونا هم وجه فرقی گذاشتن یا نگذاشتن. و از افو من الکل ضعیف‌تر از این دو حمله قبلی، دو دعوای قبلی، این دعواست که کسی بگه معتبر از تیب نفس عاقد در تأثیر عقلش، که لازمه از این اعتبار این هست که صحیح نباشه بیع مکره به حق، و این که اکراهش بر عقل، چون شارع میگه مجبورش کنید عقل بکنه، یک چیز تعبدی فرمایشی باشه نه به خاطر تأثیری که در عقل او هست. بگذاریم پس این سه حمله به جایی نرسید. و یعیدهو به این حمله ها نمیخوره ها، به اصل مطلب مشهور تایید میکنه نظر مشهور را، اولویت صحت عقد فضولی. عقد فضولی که صحیحه به طریق اولا در مکره صحیحه، حیث و ان المالک طیب و نفس به وقوع اثر العقد. مالک در فضولی طیب نفس پیدا میکنه یا طیب النفس، راضی میکنه نفس را به وقوع اثر العقد. طیب و نفس بهتره چون بسن داره بر غیر و منشه ان لنقد کلامه، فقط طیب نفس داره اما انشاء نقد نکرده با کلام خودش، اصلا موقعی که فضول میخونده شاید خواب بوده. و امضاء و انشاء الغیر لیس الا طیب نفس، فقط امضای انشاء فضولی رو کرده با همون طیب نفسش، امضا کردن انشاء غیر نبوده مگر با طیب نفس به مضمون عقد. و لیس انشاء مستعنفا، و این طیب نفس انشاء جدیدی نیست غیر از انشاء فضولی، همون امضا کرده. اینجا توضیح کوچیکی عرض کنم، ممکنه کسی بگه آقا این طیب نفسی که مالک بعداً پیدا میکنه حکم انشا داره، پس ما در مالک انشا داریم. ایشون میگه اولا که این انشا نیست، امضاء انشاء فضولیه. از این گذشته خب این طیب نفس بعدی در مکرهم که هست، اگه دنبال این هستید مشکلتون با این حل میشه که در مکرهم این طیب نفس بعدی هست. فقط فرقی که داره اینه که اونجا کسی اسمی قرار خونده، در فرض ما که مکره باشه خودش خونده. لذا میفهمونه که این طیب نفس انشاء جدیدی نیست. مع انه لوکان، اگر این طیب نفس انشاء جدید باشه فهو موجود هنا، اینجا هم که موجود این طیب نفس. فلم یستر من المالک هنالک الا طیب النفس به انتقاله، صادر نشده از مالک در باب فضولی، هنالک یعنی در باب فضولی، مگر طیب نفس به انتقال جلد از او، متأخرن عن انشاء الحق، چندین روز بعد. و هازا موجودون فی ما نحن فی، که باب مکره باشه، معزائدن و هو انشاء او لنه، خودش انشاء نفس کرده، المدلول علیه به لفظ الحق، که دلالت هم میکنه برای نفس با لفظ الحق، چون فرض کردیم مکره قصد معنا میکنه. لما عرفت من ان عقده انشاء حقیقی، قبلا هم گفتیم که مکره قصد معنا میکنه، انشاء حقیقی میکنه. و توهم ان عقد الفضولی واجدون لما هو مفقود هنا، کسی بگه جناب شیخ اولویت اون طرف نبود که شما فرمودید، عقد فضولی واجد چیزی است که هو مفقود هنا، این بهی لازم نیست، اینجا زیاد است مفقود در اینجا. و هو تیب و نفس العاقد به ما ینشئه، در باب فضولی عاقد تیب نفس داشت به انشاء خودش، ولی در اینجا مکره تیب نفس نداشته هنگام عقد. مدفوع بالقطع و ان تیب نفس لا اثر له. تیب نفس این هنگام عقل، تیب نفس در هنگام عقل اثری براش نیست، نه در صدق عقلیت، زیرا کفایت میکنه در صدق عقلیت مجرد قصد انشاء مدلول المدلول علیه بالنفس، انشایی که دلالت میکنه بر این مدلول با لفظ، لفظی که مستعملون فی هم هست. همینا رو اشاره میکنه که مکره خلاصه قصد معنا کرده. آقا لا اثر له لا فی صدق العقلیت ولا فی نقل و الانتقال لعدم مدخلیت غیر المالک فی، چون غیر مالک رضایتش دخالتی در نقل و انتقال نداره. نه لو صح ما ذکر سابقا چی؟ من توهم ان المکره لا قصد له الى مدلول اللفظ اصلا و انه قاصد و انه قاصد نفس لفظ الذي هو بمعنى صوت، که دیگه لفظ مستعمل فی نیست، کما صرح به بعضون صح انه لا یجدی تعقب الرضا. رضایت بعدی به درد نمیخواد، چون رضایت بعدی به چی بخوره؟ از لا عقد این ازه لکن عرفت سابقا انه خلاف المقتوع من النصوص والفتاوا، قطعا نصوص و فتاوا مکرهی رو میگن که قاصد معنا بوده. فراجع فظهر مما ذکرنا ضعف و وجه تأمل فی المسئله کما ان الکفایه سبزواری مجمع الفائده اردبیلی طبعا للمحقق ثانی فی جامع المواسط، که اینها تأمل کردن در مسئله. اما و ان انتصر لهم بعض من تأخر عنهم به قوله تعالی، بعضی خواستن از این کریمه الهی لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، بگن که این آیه دلالت میکنه که باید عقد و تجارت از روی رضایت باشه و در اینجا عقد مکره از روی رضایت نبوده، چنانچه اون حدیث نبوی حدیث را دلالت میکنه که اگر کاری از روی اکراه انجام شد حکمی نداشته باشه و در اینجا عقد که الان سبب بشه با کمک تیب نفس برای نقل انتقال از روی اکراه بده. چنانچه گفتن آقا شما در انسانی که شوخی میکنه چی میگی؟ اگر بعد راضی بشه میپذیری؟ که صرف این که بعد راضی بشه به اون عقدی که بین شوخی بسته را قائل نمیشه. خب در معانه نفی هم که مکره بعدن راضی بشه همینطور. مرحوم شیخ میفرمین و کلو کما تر، این سه بیان هر سه اشکال داره. البته اشکال استدلال به آیه رو بیان میکنن، استدلال به نبوی رو بیان میکنن، اما این تایید سوم رو چیزی نمیگن. حتما هم روشنه دیگه چرا نگفتن، چون ایشون یک فرق اساسی میذاره بین حاضر و مکره. در حاضر قصد به مدلول عقل نیست، در حالی که در مکره قصد به مدلول عقل هست. یادتون باشه در شرط قبل از اختیار که فرمود قصد و ممال مدلول عقل، که من گفتیم ای جدن انسان حاضر رو خارج کرد، اما مکره که اینجوری نیست، انسان نیاز نداره که اون جواب بده. آیه رو و حدیث رو باید استدلال دین و پاسخ بده. در مورد آیه دقت فرمایید، تحقیق می‌فرماید که این که آیه بخواهد دال باشه و این که عقد از روی ترازی باید باشه و اگر روی ترازی نبود همون اول کافی نیست، راهی نداره مگر اینکه از حصر در از مفهوم حصر استفاده کنید در آیه یا مفهوم وصف. چون ما یک حس در آیه داریم لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا که باطل رو نفی میکنه اما تجارتا انتراز رو تثبیت میکنه. بگیم این حصر که با کمک الا صورت گرفته دال بر این حسیه غیر تجارتا انتراز، اونم به معنی این که هنگام خوندن تجارتا به معنی عقد بگیره، غیر عقد انتراز چیزی دیگه نداریم که موجب نقل انتقال بشه. از این حرف مفهوم گیری کنیم یا از خود انتراز، چون انتراز متعلق به عامل مقدر میشه صفت تجارت، یعنی تجارتا حاصلتا انتراز. انتراز با توجه به متعلقی که داره صفت تجارت انحساب کنه. بگیم خب قرآن تجارت انتراز رو انزا کرده، مفهومش اینه که اگه تجارتی بود لا انتراز درست نیست. میفرمایند که خب اگر این بیان رو ما بگذاریم رو آیه و بخوایم اینجا استفاده کنیم اشکال داره، برای اینکه حسی که اول گفتی با کمک الا درست نیست. دقت کنید، چون حسر اگر بخواد مفید مفهوم باشه باید استثناء متصل باشه. مثل اینکه کسی بگه قبول ندارم هیچ چیز را مگر او را، حالا یا به مفهوم یا به منطوق باشه، بسی داله بر اینی که فقط اون یک چیز را قبول داره. اما در آیه استثناء منقطعه، قبل آیه این هست لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، باطل شامل تجارتن انتراز نمیشه تا اومده باشه الا استثناء بکنه از باطل تجارتن انتراز، بلکه تجارتن انتراز حقه. پس الا انتکون تجارتن انتراز که استثناء هست از باطل، استثناء منقطعه، و در استثناء منقطع ما مفهوم نداریم. البته اینجا ممکنه کسی بگه ما الا ان تکون تجارتا انتراز رو استثناء متصل میدونیم و میگیم مستثنا من حذف شده، باطل مستثنا من نیست. مثلا اینطور بوده لا تکون اموالکم بینکم بالباطل به شیء من الاسباب الا ان تكون تجارتا انتراز، که این تجارتا انتراز استثناء بشه از اون شیء مقدر. اینم که خیلی روشنه باطله، چون جا نیست دیگه برای این لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل به شیء من الاشا، یعنی چی؟ بالباطل هست دیگه، دوبار که جار مجرور نمیارن. اینجاست که ایشون میگه استثنای منقطع غیر مفرد، یعنی استثنایی است که اولا متصل نیست در ما قبل و مستثنا من هم ذکر شده که باطل باشه، و چون مستثنا من شامل تجارت و انتراز نمیشه استثنا میشه منقطع. اصولا هم داشته باشید استثنای منقطع همیشه غیر مفرده، یعنی همیشه مستثنا من ذکر میشه همیشه غیر مفرده، استثنای مفرده اونیست که مستثنا من حذف میشه، و چون اینجا مستثنا من ذکر شد پس غیر مفرده، و چون شامل مستثنا نمیشه باطل شامل تجارت و انتراز نمیشه میشه استثنای منقطع. بنابراین استثناء در آیه منقطع غیر مقرر و استثناء منقطع غیر مقرر دال بر حصر نیست. چنده او آیه دو مطلب رو میگه، میفرماید که اکل مال به باطل نکنید و اکل مال از او تجارتا انتراز بکنید. اما تنها راه عقد تجارت انترازه که عقدی که خونده میشه از همون موقع طرف راضی باشه. این از کجا این آیده؟ این مفهوم اگه این مفهوم لغب و مفهوم لغب که احدی قائل نشده از مشاهیر جای دقیقی است، باید دقت داشته باشه. و اما اگر بخوام از مفهوم وصف استفاده کنیم که تجارت انتراز، مفهومش اینه که تجارت لا انتراز باطل است و درست نیست. و در اینجا تجارت لا انتراز بوده، اول اینجا بوده دیگه. چون میگم مفهوم وصف اولا تو اصول محرره که خیلی ها قائل نیستن، بر فرضم که باشه وصفی مفهوم داره که مورد وارد مورد قالب نشده باشه. وصفی که وارد مورد قالب شده باشه مفهوم نداره. معمولا چون تجارت ها انتراز بوده، خداوند متعال این قید رو ذکر فرموده در سطر معامله 99 تاش انتراز. این مثل اون آیه روائبکم و لاتی فی حضورکم، همه میدونید در حجره بودن ربیبه شرط نیست برای محرمیت و حرمت ازدواج. در این حال قرآن تمیده ربیبه هایی که در حجره هاتون هستن تأثیری نداره، ولی چون غالبا در حجره هستن قرآن تمیده کنه و خواسته بفهمند که خب این ربیبه هایی که تو خونه شما بزرگ میشن مثل دختر شما هستن، شما چیو میخواید با اونها ازدواج کنید یا اونها رو نامحرم بدونید؟ اینجور صفت ها میگن مفهوم نداره. مانعی هم همینه، کسی هم ادعا کنه نخیر آقا اینجا انتراز اومده برای احتراز و مفهوم داره، ممنوعه، چه دلیلی داره؟ بنابراین آقا این آیه قرآن به هیچ شکلی دلالت نمی کنه که باید ترازی هنگام تجارت و خوندن عقد باشه. منحصر نمی کنه حلیت را و نقل و انتقال را به صورت اونجایی که هنگام خوندن رضایت میشه. و اما میام سراغ اون نبوی، رفع عن امتی تسعه یکیش ما اکرب و علیه. بگیم آقا قبلا گفتیم و بعدا هم خواهیم گفت، حدیث را دلالت میکنه که آن چرا مکره انجام میده مؤاخذه نداره، دلالت میکنه بر رفع مؤاخذه. البته مؤاخذه به معنای عام، مؤاخذه اخروی، مؤاخذه دنیوی از قبیل شلاق و زندان و مؤاخذه از قبیل اینکه ملزمش کنن به قراردادی که در حال اکراب است. بلکه حکم میکنیم که اگه بعد راضی شد، خب اگر حدیث رفع رفع مؤاخذه میکنه، در واقع داره یه حقی میده به مکره که مکره اگر قراردادی بستی مؤاخذت نکنم، مجبورت کنم که عمل کنی، حقته، حقته که رد کنی. اما اگر حالا خودش راضیه بازم کافی نیست، حدیث رفع امتنانیه. امتنان بر مکره اینه که مجبور نباشه قراردادی که بسته عمل کنه. اما امتنان بر مکره اینم هست که اگه خودش هم راضی شد باز بگیم نه مجددا باید یه قرارداد ببندی، اون کافی نیست، این که حق علیهش میشه نه لهش. بنابراین حدیث رفع دال بر رفع الزامه، دال بر این که اگه بعد راضی هم شد به درد نمیخوره نیست. حالا یه نکته کوچولو، دو تا نکته کوچولو هست اینجا که رو خود عبارت عرض میکنیم. این جواب اول. و اما جواب دوم، جواب دوم اینه که ما در صفحه قبلا گفتیم آقا اکراه به عبارت دیگه ادله ای که میفرماید اکراه حکم نداره معناش اینه که کاری که اگر با اکراه نبود آثاری داشت اگر اون کار با اکراه انجام شد اون آثار رو نداره. این معنای حدیث رفع اکراه، چنانچه معنای رفع خطا هم همینه. یکی میگن خطا، کار خطا مرفوع اثرش، یعنی کاری که اگر عمدن انجام میشد آثاری داشت، اگر خطاً انجام شد اون آثار رو نداره. و در اینجا، یعنی اینجا که مکره عقدی بسته و بعد راضی شده، ما همین حرف رو میزنیم. عقدی که مکره بسته اگر مکره نبود چه اثری داشت؟ تأثیر تام داشت نقل برای نقل و انتقال، فورا حکم میکردیم به نقل و انتقال بدون معطلی. این تأثیر مستقل فوری چون مکره عقدش با اکراه انجام شده این تأثیر نیست. اما تأثیری که بعد میگیم که اگر راضی شد به قول شیخ تأثیر ناقص، این که دیگه اثر عقد نبود، این اثر عقد اکراهیه. آیا حدیث رفع اکراه اثر عقد اکراهی رو هم میتونه برداره؟ مثالی بزنم در اینجا، اگر یک حکمی روی فعل خطعی اومده باشه که اگر خطعاً این کار کردی این حکم داری، آیا حدیث رفع خطع اون اثری که روی فعل میاد با فرض خطا اونو بر میداره؟ اونو که دیگه بر نمیداره. اثری که با فرض خطا میاد به واسطه خطا از بین نمیره. اثری که با اکراه میاد به دلیل رفع اکراه از بین نمیره. این که عقد به مجردی که بسته شد موجب نقل و انتقال بشه بدون انتظار هیچ چیز دیگه، این اثر عقد اختیاری. لذا این اثر در عقدی که با اکراه بسته میشه نیست، حدیث رفع درش میدار. اما این که ما اگر عقدی بسته شد ببینیم بعد راضی میشه طرف یا نمیشه، این دیگه اثر عقدیست که با فرض اکراه ما فرض کردیم. این اثر که دیگه رفع اکراه برنمی داره. مطلب روشن مستدل، فقط تأمل میخواد پیاده کنیم تا بعد. و این انتصر لهم بعض من تأخر عنهم، بعضی از متأخرین از این بزرگان کمک کردن به اینها در این شبهه‌ای که داشتن، به قوله تعالی الا ان تکون تجارتا عن تراض. بیان نصرتشون هم این بوده، گفتن این کریمه دلالت میکند بر اعتبار بودن عقد به معنای همون صیغه ها از روی ترازی. مضافاً الى النبوی المشهور، که حدیث رفع باشه که دلالت میکنه بر رفع حکم اکراه. باز اون مسامحه جلسه قبل اینجا هست، حدیث نبوی دلالت میکنه بر رفع حکم اکراه. حکم اکراه بطلانه، رفع حکم اکراه میشه رفع بطلان، میشه صحت. نبوی که دلالت بر صحت نمیکنه، اینا میخوان میگن دلالت بر بطلان میکنه. پس باید اکراه رو همون عمل مکرهون علیه بگیریم. اینطور میشه رفع میشه حکم عمل اکراهی، عمل اکراهی که اگر اکراه نبود خب حکم صحت دیگه. رفع صحت میشه فساد. نبوی که دلالت میکنه بر رفع حکم عمل اکراهی، به عبارت دیگه بی اثر بودن عمل اکراهی. بعدم تأیید کردن به نقض به حاضر، با اینکه علما نمیگویند به صحت عقد حاضر بعد لحوق رضا، ضمیر صحت این رو بزنید به عقد حاضر که از عبارت درم میاد. ایشون میگن ول کل و کماترا، سومی که اصلا نیاز به بیان نداره، اما دوتای اول، لأن دلالت الآیه بر اعتبار وقوع عقد از روی رضایت که اون آقا میگفت، یا به مفهوم حصر که با الا انجام شده، یا به مفهوم وصفه که انترازن باشه، ولا حصر کمال آیه، حصری در آیه نیست. فکر میکنید هر جا الا بود حصره؟ الا در استثناء متصل مفید حصره، بگه هیچ راهی نداریم مگه این راه، مفهومش اینه که پس راه های دیگه همه باطله. بلکه بعضی گفتن مفهوم نیست، منطوق اصلا اونجا، حالا اینش مهم نیست، ولی در استثنای منقطع مفهومی نیست. ما جاءنی قوم الا الحمار، نفی مجیء قوم کرده اثبات آمدن حمار، اما اثبات شیء کار به جهات دیگه نداره. اینجا هم نهی کرده از اکل به باطل و اثبات کرده اکل از طریق تجارت انتراز، اما منحصر هست نقل و انتقال و اکل از رو تجارت انتراز استفاده نمیشه، لأن الاستثناء منقطع. اون میدونیم تجارت انتراز نمیتونه استثناء از باطل باشه به استثناء متصل، پس منقطعه، غیر و مفرقه، محذوف هم نیست. البته همیشه استثناء منقطع غیر مفرقه، چون مفرق و غیر مفرق این تقسیم در استثناء متصل هست، وگرنه استثناء منقطع همیشه غیر مفرقه، یعنی مستثنا من ذکر شده. در اینجا هم مستثنا من اما باطله که ذکر شده. و مفهوم الوصف بر فرضی که قائل بشیم که صفت مفهوم داره، مقیدون به عدم ورود الوصف مورد الغالب، و در اینجا مثل آیه ربائبکم اللاتی فی اجورکم صفت وارد شده مورد غالب. عرض کردم 99 تا از تجارت ها از روی رضایت، یکیش ممکنه از روی رضایت نباشه. و اما ادعای وقوعه هنا مقام الاحتراز، کسی بگه این صفت در اینجا برای احتراز و مفهوم داره، میگیم ممنوعتون که مفهوم نداره. ضمن این که یه بحث دقیقی هست اینجا که وصف احترازی دا غیر از مفهوم داشتن، مفهوم یه چیزی غیر از مقوله احتراز، متون جای بحثش اینجا نیست. و سیجی و زیادت و توضیح لعدم دلالت الآیه بر اعتبار سبب ترازی در بیه فضولی. و اما حدیث و رفق، ففیه اولا ان المرفوع فی، آنچه که رفع شده در این حدیث، هی المؤاخذه و الاحکام المتضمنه لمؤاخذت المکره و الزامهی به شیء، احکامی که متضمن مؤاخذه مکرهه، مثل صحت بیعش، صحت طلاقش، اینا مستلزم اینه که ما بگیم خب پس انجام بده، اینا برداشته شده، مؤاخذه برداشته شده. احکامی که مستلزم و متضمن مؤاخذه مکرهه و متضمن الزام اوست به چیزی برداشته شده. آدم مختار اگر کاری کرد، مثلا بیع انجام داد، بیع صحیحه، اون وقت صحت بیع متضمن و مستلزم اینه که بگیم یالا خونه رو خالی کن. آقا اینا از مکره برداشته شده. از خارج عرض کردم هر چه که مؤاخذه کنه انسان رو، اگر مکره کار انجام داد، اون مؤاخذات برداشته شده، حالا اقام اخروی باشه، شلاق و زندان دنیوی باشه، یا الزامش به بیع و طلاقش باشه. اما ول حکم به وقوف عقده علی رضا، اگر حکم کنیم که عقدش متوقف بر رضایت خودشه، که اگه بعدن راضی شد کافی باشه، راجعون الا ان لهو ان یرزا بذاره، برگشش به اینه که میتونه راضی بشه میتونه نشه، و هازا حق لهو لا علیه، این یه حق است که دارن به او میدن، علیهش که نیست. از خارج میگوتیم حدیث رفت برای منته، منت اقتضا میکنه که ما به فضولی بگیم، به مکره بگیم. اگه بعد دلت راضی شدی اشکال نداره، راضی هم نشدی خب پس بگیر. نه اینکه بگیم راضی هم شدی فایده نداره بعدم. در اینجا دو نکته کوچولو که از خارج هم گفتیم هست بعد میگیم، اینه که حدیث رفت گاهی بله مستلزم این هست که کسی دیگری رو مجبور کنه. مثلا در همین مثالمون فرسونی فروشنده مکره بوده، مشتری مکره نبوده، مختار بوده. خب اگر ما اومدیم مشتری رو ملزمش کردیم که صبر کن ببینیم مکره چی میگه، هرچی هم داد زد من نمیخوام میخوام، میگیم نه تو کار تمامه ببینیم مکره چی میگه، الزام طرف مقابل که مختار باشه، او دیگه ربطی به این حدیث هم نداره و حدیث رفت اونو بر نمیگه، ازا اون رو میگیم صبر کن تا ببینیم مکره چی میگه. حدیث رفت فقط راجع به مکرهه، خب ما در مکره پیاده میکنیم، اما گوش بدیم به حرف طرف مقابل یا ندیم ربطی به حدیث رفت نداره. ازا میگه نه قد یلزم از طرف آخر که مثلا مشتری باشه، مشتری مختار، به عدم الفسق تا اینکه راضی بشه مکره یا فسق کنه، حتی یرزل مکره او یفسخ و هازا الزامون لغیره، یعنی غیر مکره، و الحدیث لا یرفع المعاخذت و الزام عن غیر مکره. چنانچه قبلا هم میگفتیم در اون صفحه 131 اول صفحه که حکمی که ثابت است بر مکره لولا اکراه اون حکم برمیداره، کار به دیگران نداره. چنانچه باز یه نکته کوچولوی دیگه اینه که خود مکره هم نمیتونه سوء استفاده کنه، یعنی مکره وقتی عقد انجام داد، حالا بعد از این که رفع اکراه شد بگیم خب به هر حال چی میخوای بکنی، تصمیمتو اعلان کن، راضی هستی یا میخوای فسق کنی. نمیتونم بگه من هیچی نمیگم، مجبور نکنید منو بگفتن. این که نشد، از تبعات از لوازم حق مکره اینه که اعلان نظر بکنه. پس این احیانا وادار بشه به این که نظرش رو اعلان کنه، این در واقع اینه که میگیم آقا به هر حال از حق چه طرف میخوای استفاده بکنی، باز این منافات نداره. یه وقت کسی نگه آقا همین هم حدیث رفت برش داشته، حدیث رفت که حق داره به مکره دیگه حق نداده بهش که نظرشو اعلان نکنه، حدیث رفت حق داده به مکره و لازمه یه حق دادن اینه که نظرشو بعد مدتی اعلان میکنه. به عبارت دیگه این حقو بهش نداده که سوء استفاده بکنه، حقو بهش داده که حقشو استیفا کنه. چنانچه میگن و اما الزام او بعد طول المده به اختیار البیع و فسخه، این که ملزم میکنن مکره رو بعد از یه مدتی که یا بیع رو اختیار کن یا فسخ کن، فهو من لوازم و توابع حق، حقی که ثابت شده برای مکره به خاطر اکراه، نه از احکام فعلی که متحقق شده بر وجه اکراه، تا بگید آقا اون فعل بنا شد بی اثر باشه. بله فعل بی اثر، لذا منتظر میمونیم که مکره چی میگه، اما باید از حقش استفاده کنیم. ثم این نماز کردن، باز یه تذکر کوچولوی دیگه میفهمون که اینی که ما گفتیم که اگر مکره راضی بشه بعدن کفایت میکنه، حدیث رفت هم اینو بر نمیداره، فرق نمیکنه رضایتشون ناقل بدونیم یا کاشه. اینو بعد اشاره میکنیم مفصل که آیا مکره وقتی راضی میشه از همون آن رضایتش نقل و انتقال صورت میگیره، نه از زمان عقد، یا کش میکنیم که از زمان اول نقل و انتقال صورت گرفته. روشن دوستان، اگر گفتیم از زمان رضایت نقل و انتقال صورت میگیره که خیلی مطلب روشنه، پس قبل از رضایت چیزی صورت نگرفته، کسی بگه آقا این عقد با اکراه بوده، میگیم الان که چیزی صورت نگرفته، خیلی روشنه. بنابر کشف هم مشکل نداریم، چون بعدن خواهیم گفت که این رضایت در واقع میخوره به خود عقد از همون هنگام وقوعش، که حالا بعد بحث میکنه. لذا میفرمایند که ثم انما ذکرنا، که رضایت مکره مشکل رو حل میکنه بعدن، واضحون علی القول به کون رضا ناقلا، و این که تا قبل از رضا هیچی نبوده، و کذالک بنابر قول به کشف، منتها نه واضحون بلکه بعد از تعمل. آقا اینها همه جواب اول بود، اما حدیث و رفت قضیه اولا و ثانیا. جواب دوم میگیم که انهو یدل، حدیث رفت دلالت میکنه بر این که حکمی که ثابت بود برای فعل مکرهون علیه لولا الاکراه، احکامی که برای فعل بود از فعل، فعل الان مکرهون علیه، ولی احکامی که مال فعل بود اگر اکراه نبود، اون احکام به عبارت دیگه احکام فعل اختیاری یرتفع از فعل اکراهی اذا وقع مکرهن علیه، کما هو معنا رفع الخطا و نسیان ایزن. رفع خطا معناش اینه که فعلی که اگر خطا نبود آثاری داشت، اگر خطا انجام بشه اون آثار نیست. و هذا المعنا موجود فی ما نحن فی، این معنایی که ما کردیم در اینجا هست. لأن اثر العقد از صادر من المالک با قطع نظر از اعتبار عدم اکراه، عقد اثرش سببیت مستقل و فوری برای نقل ما، و من المعلوم انتفاع و حاضر اثر به سبب الاکراه، لذا نگفتیم فورا اثر واقع میشه. اما و حاضر اثر ناقص، منظور از اثر ناقص همین که اگه بعدا راضی بشه کافیه، اثر موقوف بر رضا. و حاضر اثر ناقص که مترتب بر عقد شده، المترتب علیه میخوره به عقد مال اکراه، این اثر که مترتب بر عقد شده با توجه این که عقد جزء علت تام است دیگه، این رو در نوار بعدی توضیح میدیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهره.